حال بنده برای برادر توسط به استصحاب کردن و برای اشتغال و احتیاط توسط به اصالت و احتیاط علم اجمالی ارز کردیم. این یه توضیح بودیم هر دوی اینها هم استصحاب هم علم اجمالی تجیزه. اولا فرق بین این دوتا خیلی واضحه، یعنی به خاطر این که در باب احتیاط شما حکم رو اثبات نمی کنید یا اون چی که مطلوب شماست، اون چی که اثبات می کنید عنوان مجهوله. مثلا میگه شرخ صلات یا اینه یا اونه، می دونیم یکی از این دوتا هست، احتیاطا هر دو رو انجام می دید، اثبات نمی کنید که هر دو شرخ صلات هست، فقط می دونید چون مجهوله از این زاویه انجام می دید. در باب استصحاب نکته اساسی چه که جاری بشه، خود حکم به عنوان جاری میشه. مثلا این آبی که زال تغییر رو میده برای نفسه ساورا نجس بود، الان هم نجسه، فلان جا حرام بود الان هم حرامه، فلان جا واجب بود الان فرق این دوتا خیلی. این اولا و ثانیا علا تقدیر این که به اصطلاح این هر دو هست که حالا فرض کنیم بناباشه جاری بشه، قاعدتاً حالا با یک تعبیری تعمالی که برای اشاره شده بکنیم استصحاب مقدمه، چون از که این استصحاب تو زبصور تنزیلیست که در اون رتبه استرحال بک بر اصول غیر تنزیلی مقدمه. ما در خصوص علم اجمالی بحث داره که برای اشاره شده شده برها، این هم راجع به تعبیر دوتا. و اما استصحاب عرض کردیم در مجموعه فقه ما، در مجموعه فقه اسلامی استصحاب رو دو جور در فقه کلن آوردن، اون علم اجمالی هم دو جور فرق می‌کنه. یکی در مجموعه احکام، در مجموعه فقه، مثلا شرط در شرطیت رو کنیم، شرط در حرمت رو کنیم، شرط در وجود رو کنیم، استصحاب و عدم تکلیف رو کنیم. عرض کردیم تقریب‌های متعددی در کلمات اهل سنت و شیعه از مرمون محقق دیگران. حالا اگر کتایی شد تو بحث استصحاب بعضی اون کلمات رو به مناسبتی بود، منها استصحاب براعت اصلیه، منها استصحاب قبل البلوغ، منها استصحاب قبل شریعه که شک میکنیم آیا شارع جهلی کرده یا نه، استصحاب عدم جهل. این استصحاب را از این مرمون استاد این یکی اخیر، این یکی اخیر قبول کردم و بحثش هم گذاشت. یه استصحاب دیگری هم ما در فقه داریم، اون موردیه، اشتباه نشه. این به اصطلاح ما این کل فقه، در کل فقه شرط در شرطیه جزئیه فرمت دیگه در تمام اینها استصحاب عدم جهل جایی میشه بنابراین این تصور. و یکی هم موردیه، مثل این که آب کثیری بوده تنجسش به تغییر رنگ بوده، رنگ خون گرفته و زال تغییر نمیده برای نفسه نه به القاء کر برده خود به خود، مثلا رنگش از بین رفت، این پاکه یا استصحاب بکنیم برای نجاستش. و موارد دیگری که هست حتی در مثل عقود هم قائلن، مثلا خیار قبل در آنی که ما خبردار میشیم ثابته، شک میکنیم آیا بعد هم خیار قبل هست یا استصحاب. کسانی که قائل استصحاب هم در موردی، پس یک استصحاب در کل شریعت به اصطلاح بنده این اصطلاحشون نهیدم جایی و یه استصحاب موردی در احکام. دومی رو هم مخصوصا بعد از اخباری ها علمای اصول ما قبول کردن دومی که موردی باشه. میتونه عرض کردیم ادعای شبهه دارن، یه مقدار شبهات مرحوم نرانی مطرح کرده و مرحوم استاد اون تقویت کردن و به خاطر تعارض این استصحاب رو جاری نمیدونن. پس استصحاب عدم جهل که به درد براعت میخوره جاری میکنن، استصحاب هر حکم در مورد خودش رو جاری نمیکنن. خلاصه اولا طرح روشن بشه تا بعد وارد بحث بشه. عرض کنیم برای این مسئله که خوب روشن بشه، به جای این بحث اینجوری ابتداعا حقیقت استصحاب رو توضیح داده بشه و اصولا آیا استصحاب چه در مورد اول و چه در مورد دوم در اعتبارات قانونی جا دار یا نداره. هم در مورد اول مثلا استصحاب عدم جهل، استصحاب عدم تقدیر قبل از بلوغ، مثلا این تمسک به استصحاب در کلیه فقه و در کلی ارتباط و قانونی جایگاهی داره یا نه. و بعد اشاره میکنیم به همین مسئله استصحاب موردی. من اشاره میکنم بحث ما رو استصحاب موردی نیست، اشاره ازم از کردیم در باب استصحاب. البته اینشالله تفاصیلش رو عرض خواهیم کرد. صور مختلفی تصویر شده تا بعد از این تقریبا متأخرین شبیه معاصری، مثلا گفتن این چیزایی که به اسم استصحاب اینا محل کلام نیست و فرض کردن مثلا استصحاب حقیقی فلانه. نه، استصحاب حقیقی و غیر حقیقی نداره. انصافا عرض خواهیم کرد در محل خودش تو بحث استصحاب تصویرهای مختلفی آمده که الان من نمیخوام در اینجا وارد بحثش بشم چون طولانیه و انشاءالله تو بحث استصحاب. و که اساسا و عمدتا حالا اون غیر از اونم هست، اونم خواهی از اون دیگری نیست، و که اونی که بیشتر به عنوان استصحاب مطرحه توسعت و یقین به حدوث بقا هند. که اگر شما یقین به حدوث داشتید این رو بقا هند توسعه بود. رضا خواهی نخواهی استصحاب هم یک نوع تنزیله مثل زیدون اسدان فرمونه. فرز زیدون اسدان یک تنزیل علوی صرفه، یه تنزیلیست که در سلوک زیدونی ما هست، ممکنه زیربنای قانونی هم پیدا بکنه. چون این استصحاب از مثلا فلان شخص و دیروز بود حالا میگیم هست، فلان شخص و دیروز زنده بود حالا میگیم هست. حالا این تفسیر و تحلیلش به این که استصحابی رو که از قرن اول در فقه اسلامی مطرح شده میشده از خواهی که به عنوان فتوا از همون قرن اول داریم ما این مطرح شده در قرن دوم، لیکن تفصیل مباحثش و کیفیت تعبیرش، مثلا یکی از تعبیرهایی که اهل سنت دارن علی یقین لا یزال به شک، تعبیر اینجوری علی یقین لا یزال به شک، در صورتی که تعبیری که ما داریم علی یقین لا یزال به شک. البته خب اگر یاد آوردتون باشی در رساله مرموم شیخ ادعاش اینه که نقض معنی زوال نیست، نقض معنی نابودی نیست. اونا دارن علی یقین لا یونقض رو بشن لا یزال رو بشن. من اینجا عرض کنم بعد دیگه در محل خودش ما داریم علی نه، من فقط توضیح میدم که عبارت رساله هم براتون باشه. ایشون میگه نقض یعنی یک چیز محکمی رو شل کردن، نقض اینه غیر از زواده لا تنقضی هم مثل فرض کنیم مثلا یک تنابی که مستحکمه، یعنی شما باز بکنیم برمیگرده به دهنه‌های کوچی، اونا قابل از بین رفتن، اما خود تناب استحکام داره. لذا مرحوم شیخ هم با همین معنا استصحاب رو خاص میدونه، میشه که در مانع نه در مقتضی. این چون اثر داره این کلمه از کردن در عبارات اهل سنت آمده علی یعنی لا یزال به شک، در عبارات ما عبارت مشهور حدیث زراره آمده نشهد لا ینقض به شک. در یه حدیث دیگری هم که معروف است به حدیث علامه ان الیقین لا یدفع به شک. حالا من وارد اون بحث نمیشم چون از کردن بحث طولانی است. این یک زاویه بحثه، این کل بحث استصحاب نیست و اعتقاد ما اینه که این زاویه مهمترین زاویه شیعه اساسش اینه و حاصلش اینه که یقین به حدوث رو این رو توسعه میده. لذا خوب دقت بکنید اینه که میگه شک یقین سابق شک لاحق، این دو چنده میگه این سابق و لاحق به معنای زمان نیست تو استصحاب. خوب دقت کنید این نقطه فنی است. این سابق و لاحق لحاظ زمانی نشده که مثلا دیروز باشه و امروز، و لذا بنابرای مشهورم استصحاب استقبالی رو جاری کردن صاحب جواب برمی نداره. مثلا شما الان یقین دارید که فرن صاحب معروف امام در حال رکوع تا تکبیر بگید شک میکنید به رکوع میرسید، نه استقبال، استصحاب استقبالی، استصحاب استقبالی که البتونم دو صورت اساسی داره. اساسش بینه است که مثلا یعنی یا سابق یا الان، شکتون بعد فرداست، دو روز بعد، سه روز بعد، یا هر دو فردا یقین هم فردا شک هم پس فردا هست. آقایان اعتقاد داریم که استصحاب جاری میشه، الان مشهور در رسانه علمای ما استصحاب استقبالی جاری میشه. صاحب جواهر اشکال میکنه به خاطر این حساب عدله کرده و ببینید در بحث استصحاب دقت کنید زمان ملحوظ نیست. وقتی میگیم یقین سابق شک لاحق، نه اینکه مراد از سابق زمان قبل باشه. چون میدونید شما در اصطلاح وقتی میگن ماضی یعنی اون زمان تکلم رو معیار قرار میدن، قبل از زمان تکلم رو اصطلاحا ماضی میگن. لذا عرض کردیم دلالت فعلا در زمان به این معناست، یعنی معیار زمان تکلمه. اگر قبل از زمان تکلم بود میگه قام زیدون، اگر بعد از زمان تکلم بود میگه سیقوم زیدون. مراد از زمان اینه در اصطلاح، این که میگن زمان در مفهوم فعل اخذ شده، مراد اینه، نه عنوان زمان ماضی و نه عنوان زمان استقبالی. در باب استصحاب اون چی که مهمه خوب دقت بکنید، یه یقینه و یه شک. اون در باب استصحاب کاری که میخواد بشه یقین به حدوثه، شک در بقای نقطه اینه. حالا هر دوش میخواد بازی باشه، حالا هر دو بازیش محل کلامه، نمیخوام وارد بحث بشم. هر دوش یکیش ماضی باشه، یکیش فعلی باشه، یکیش الان باشه، یکیش استقبالی باشه، هر دوش استقبالی باشه. نقطه فنی در باب استصحاب لحاظ زمان نیست، این که بگن شک سابق یقین لاحق، یقین سابق شک لاحق، این لاحق و سابقش به لحاظ زمان نیست. روشن شد؟ اون نقطه فنیش اینه، یک شیء حدوثش یقینیه، یه یقین داریم به یک شک. و لذا عرض کردیم اگر شک شما به این یقین هم خورد، این هم استصحاب نیست. مثلا شما یقین داریم دو سال قبل وضو گرفتی، الان شک نمیم که اصلا دو سال قبل وضو گرفتی یا نه، بنا بشه که شک شما به خود یقین بخوره، این هم استصحاب نیست. این اصلا شک ساریه کنه بعد در توضیح استصحاب عرض میم خوب بود نقاط فنی شوشن بشه. کما اینکه اگر به عکس باشه، یقین فعلی باشه شک ثابت باشه، شک در حدوث باشه. مثلا الان یقینا ایشون میگه من طهارت دارم، دو سال قبل میگم طهارت داشته من داشتم، این یقین رو بزنه به شک ثابت، این هم استصحاب نیست که اصطلاحا روش استصحاب قهرایی میگن، این هم استصحاب مصطلح نیست. براش هم اینکه این استصحاب حجت نیست گفته شده، نه در باب لغات این استصحاب حجت در باب بحث، این اصطلاحا بهش میگن استصحاب قهرایی. یعنی این دقیقا یا استصحاب را مثلا بسیم مغلوب یا مثلا خلاف این شکه، این دقیقا خلاف استصحابه. پس اون یقین و شک شما روشن شد. زمان هم در نظر نگیریم، اونی که در نظر میگیریم حدوث و بقای. اگر یقین شما به حدوث خورد، شک شما به بقا خورد. این قوام استصحاب بینه شک صاحب لاحق و یقین صاحب، و این هم به عنوان زمانی توش مطرح نیست در حقیقت استصحاب. و حقیقت استصحاب در اینجا اینه که میاد اون یقین به حدوث رو توسعه بده، اون یقینی که شما در نگه کنت علا یقین به موضوعه، این یقین به حدوث رو توسعه بده تو مقل بقا. لذا خواهی نخواهی این توسعه یه نوع تنظیره، نوع جلده، این دیگه اعتباری میخواد، یا باید اقلا اعتباری کنن یا شاده، یا فرض کنید پدر با بچهش بزن، نه یه چیزی باید دنبالش باشه. طبیعتا شک شک هست و یقین یقین باید میرفتی ندارم. این تا اینجا اصل تصویر ابتدایی. عرض کردیم در این که اجمالا حالا غیر از نصوص ما در زندگیمون این حالت رو داریم، با یقین به حدوث یک شک وقا هم پیدا میشه، و اجمالا ما این یقین به حدوث رو سریان به شک وقا هم میدیم، یعنی اون شک رو با اون یقین برمیداریم. یه وقت دیگر رو عرض کردم اون سابقا داریم کتاب های روانشناسی سابق شد بکنیم چه پنجا سابقا حالا دیدم چون الان خیلی اصطلاح ها در دانشگاه ها غیر عوض میشه، دیدم بعضی این کتاب روانشناسی بین این دو صورت فرق میذارن. میگه اگر شما صورتی از این دارین که مثلا زیلو رو دیدین، به نظرم اسمی رو معنا گذاشته به نظرم، و این که یه روز بعد شک میکنی همون صورت هست اسمش مفهوم گذاشته به نظرم، این چیزی اینجوری معنا و مفهوم به نظرم آن اگر حافظم خراب نشه. این در کتاب روانشناسی زیلو میشه مولاد، اون یه دید واقعی و تکوینی است. ما میتونیم یک اصطلاح دیگر به کار ببریم، اون اصطلاح مثلا ادراک مباشر مستقیم، الان در بعد بیشتر کلمه مباشر دایرکتی برسن. یک نوع ادراک مباشر داریم ما که دیروز زیر رو دیدن، یک نوع ادراک غیر مباشر میشه اسمش رو بزنیم، میگیم شک در بقا. و اون اینکه ما اون حالت نفسانی دیروز که زیر دیدیم هنوز تو ذهن ما هست میبینیم. اینه که امام فرافه علمت کنت علای همین موضوع بکنم اشاره در حقیقت به همینه. میگه شما الان مثلا چورت رو باید در چورتی چورتی رو دیگه هم از زورا توی هفتی لیکن میگه الان در ذهن من روایت سالسه زورا این روایت اولای زورا در روایت اولای زورا میگه شما مثلا چورتتون گره. میگه امام فرافه این حالت چورت نگاه نکن، اون یقینی که یک سال قبل وضو گرفتی فعلنک کنت علای یقین من وضوعش، اون وضوعی که یک سال قبل دیدن. تو خوب دقت بکنید اینجا متأخرین ما دوزه قدمای اصحاب ما بینید و تمسک نکرد تو باب استصحاب عرض کردن تقریبا از زمان پدر شیخ بهایی رسم شد تمسک بینید و باید اخباریان فرمید قبل از اخباریان اخباریان قبول کردن فقط گفتن به اینه که کنت علایه بلا تنبازه یقین، این یقینه به وضوع مطلب یقین نیست. اخباریان به وضوع قبول کرد چون بعد از طرح روایات بود. اصولی ها مخصوصا بعد از باز اخباری ها و بعد از وحید مرحوم وحید بهوانی شواهد رو در قامه کردن که علف لا محل یقین نان جنسه. اختلاف بین اخباری و اصولی اینه، اخباری ها میگن کلمه فعلن الیقینه فعلنه که کنت علا یقین من وضوعه ولا تنگذر یقین، این یقین علف لا محل ذکریه یعنی یقین به اصول. حالا ما تقریب دیگر رو عرض می کنیم شبیه کلام اخباریان چون این خوبان رو باده بحث استفاده و لیکن اصولی ها بیاسن علف لام علیهین برای جنس بودن شامل احکام می شود از اون موضوع خواب و وضوع نام خارج می شود ما مطلقا بشنم از این خلاصه نزاعی که حدود 500 سال در اصول شیعه جاری شده مثلا این کلمه لا تنباز لیکن بشه خوشن شدیم. غیر از این نزاعی که بین اخباری ها و اصولی ها مطرح شده یه بعضی نزاعها تازه مطرح شده تازه تو اصول شیعه ها به من اشاره می کنم. اینا معتقده این کسی که باز مخالفه با این که این حدیث رو این نمیگم سابق مطرح نبوده مخالفه با تمسک به حدیث در باب استصحاب اینا میگن که اینی که امام میگه فعلنک کنت علی یقین من وضوعه چرا امام یقین به وضوع رو لحاظ کرد؟ باید قاعدتا یقین به طهارت رو لحاظ میکرد چون لا صلاة الا به طهور. ما عرض کردیم کیفیت فنی در باب ادله اینطوری ادله رو بعضها محل بعض قیاس بکنیم چون داریم لا صلاة الا به طهور لا صلاة الا به طهور پس قاعدتا باید امام بگه فعلنک کنت علی یقین من طهوره یا من طهارته. چرا؟ چون میخواد موضوع لا صلاة الا به طهور درست کنه نه صلاة لا صلاة الا به وضوع لا صلاة الا به طهور. و این که و به تعبیر اصولی متأخر ما از معاصر و معاصرین اینجا اصل مثبته یعنی باید ثابت بکنه نگه کن تعالی این موضوعه و چون وضوع داشتیم پس تو علا طهارته حالا که علا طهارته لا صلاة الا به طهور تحقق بده کرد روشن شد. لذا اشکال معروف است که این متأخرین ما این اشکال من فقط متعرض اشاره اجمالی به اشکال شد و لذا ممکن است این حدیث رو حمله بر قاعده دیگری بکنیم ربطی به استصحاب شبیه استصحاب هست اما استصحاب نیست. چرا؟ چون اگر بنابود استصحاب باشه باید اونی که موضوع لسان دلیله تو کلام بیاد اونی که موضوع لسان دلیله وضوع نیست موضوع لسان دلیل طهوره باید میکرد فهمه که علا یقین من طهوره برا تنفذ یقین بشه. اگر هدف توسعه یقین بود که حقیقت استصحاب حالا لاغل در این فرضش هست اینجور حالا من باید جوابش رو بررسی شد مخصوصا بعضی از آقای معاصر خیلی اصرار دارم واسطه هم خب ادهی از بعد شیخ جواب دارم واسطه خفیه اشکال نداره ادهی هم گفتن نه واسطه هرچی هم خفیه باشه میشه اثبات کنه هست مصبت میشه مشکل نخورد میکنه. من فعلا وارد بحث میشم اینو گاهی ذکر میکنم برای اینکه ذهن شما باز بشه بخواید در مسئله فکر بکنید مجال فکر رو بدید. خب اینم تا اینجا راجع به این مسئله شد که حقیقت استصحاب تا اینجایی که ما گفتیم توسعه یقین است بقاها و طبیعتا یک نوع تنزیه. کلام اساسی این است که در مرحله بقا که شما اون مثلا زندگی زید، حیات زید، طهارت رو تو مرحله بقا در حالت شک می‌بینیم، این ادراک نفسانی شما حکمش چیه؟ چیه؟ چی دور ادراکه؟ عرض کردیم ادراک زیادی از اصول شیعه و سنی ها معتقد بودن این یک نوع ادراک ذهنیه، یک درجه از ذهن، و حکم این استصحاب حکم اتباع ظنون در باب احکام شرعی است. همچنان که فرض کنیم قیاس و همین نوع ذهن دونن، البته قیاس و علمای ما هم قبول کردن ذهنه، اگر آیان یادشون برسیم قالبا جلو انصداد رو میکنن توی دلیل انصداد وقتی قاره هستن که زن در انصداد است و در فرض انصداد علم و علمی حجته، چرا زن قیاسی خارجه؟ یعنی در ذهنیتشون زن مفید قیاسه، استصحاب رو هم مفید زن میدونن آیان اهل سنت، هم استصحاب هم قیاس رو مفید زن میدونن هر دو. و این صحبه ارزم کردم که دارن اصولا از قدیم ترین کتاب های ما که هر دو رو داره کردن کتاب درسی است معالمه، تو معالم هم اینا فصل سامنش به استصحاب و قیاس، قیاس استصحاب رو یک جا می آوردن، هر دو رو زمینی می دونستن. و ارز کردم شواهدش هم درست بینه، حقا با آیانه، و این رو چند بارتون ارز کردم باز تکرار کنم، در باب قیاس شما یک موضوعی داریم که حکم شرعی نداره و یک موضوعی داریم که حکم شرعی داره، یکی نداره یکی داره. بحث این بود که اونی که داره سرایان شدیم و اونی که نداره. مثلا شما شراب انگوری رو دلیل داریم که حرام است، اما شرابی رو که از نشاسته مثلا درست میکنن یا از چوب مثلا یا از مواد شیمیایی درست میکنن، شما در باب این روایت نداریم. بیاییم شما حکم شراب انگوری بدیم، بیاییم شرابی که انگوری نیست، چه کار میکنی؟ چجوری بدیم که شما که شارع نیستیم میاییم میگردیم بیاییم چرا شراب حرامه، علتش رو پیدا میکنم، اون علت هم که شراب غیر انگوری است پس اونم حرام میشه. پس شما آمدیم یک کار کردیم، یک موضوعی است که حکم داره، یک موضوعی است که حکم نداره، یک رابطه ای رو پیدا کردیم که اسمش علته، مثل زنجیر، زنجیر به اصطلاح این رابطه سبب شد شما حکم از اونجا بکشید به اونجایی که نیست، اونجایی که هست بدید به اونجایی که نیست، این اسم شد قیاس، اسم یه قیاس. در باب استصحاب موضوع یکیه، خوب دقت بکنید، دو تا حالته، یک حالت حکم داره یک حالت نداره، خیلی شبیه اون شده. در باب استصحاب موضوع یکیه، فقط دو تا حالت داره. مثلا همین خانمی که بعد از پاک شدن و قبل از اختصار، خب قبل از پاک شدن همین خانم حالت حیض داشت، این حرام بود، بعد از پاک شدن شما شک، پس موضوع یکیه، دو تا حالته، یکی حالت وجود دم، یکی حالت نبودن دم. چی کار میخواییم بکنیم؟ حالتی که دم هست سرایان شده اونجایی که نیست، اون حالتی که حکم داره این این همونه، اونجا دو موضوعه، اینجا یک موضوعه، دو حالته. میخواییم سرایان بدین از حالتی که حکم داره به اون حالتی که حکم نداره. خب شما سوال میکنید در باب قیاس یه علت رو تصویر کردیم، در باب استصحاب، در باب استصحاب میگن نقطش وحدت موضوعه. نقطه در باب استصحاب اون وحدت موضوعه. البته این استصحاب تقریبش با اون توصیه یعنی که من گفتم فهم میکنن نکات فندش بعد عرض میکنم، اصل استصحاب رو میخوام بگم. چرا؟ چون این خانم یکیه، همین خانم به خاطر وجود خون حرام بود، حالا خون نیست، بگیم حرام است تا یعنی بیداریم که حرمت رو شارع برداشته به اون اقتصاب. پس اگه دقت بکنیم استصحاب با قیاس مثل هم هست، فقط یه نکته اساسی داره، شما در اونجا گفتیم دقت بکنیم حکم نرفته روی شراب انگوری، ما از شواهد فهمیدیم حکم رفته روی مسکر، حالا که رفته روی مسکر این مسکر در غیر شراب انگوری هم هست، در شراب غیر انگوری هم هست، این شد استصحاب، این شد قیاس مثلا. در باب استصحاب شما چه کار میکنید؟ میگید حکم نرفته روی خانم به شرط دیدن خون، حکم رفته به خانم در حالتی که خون میبینه، لیکن در واقع حکم حکم رفته روی ذات زن. اگر رفته باشه روی ذات زن، این ذات در ما بعد خون دیدن هم وجود داره، رسول هم حرام نفهم. پس در هر دو یک نحوه تصرفی در لسان دلیل هست. یکی استصحاب، این اصل تفکر رو بگم. البته عرض کردیم اون صورت پیشرفته بسه توسعه، یعنی این فرض، این تصویری که من از استصحاب کردم خواهیم گفت بعدشم، این یک تصویر دیگری است از توسعه، یعنی حواس من از شما نفرست. لیکن من خواهم بگم اول استصحاب که مطرح شد این بود، بعد این یک شکل نظاممندی پیدا کرد، یا دو تاست خدا، چون بعضی از اعتبارات عبارات میخونم این شاد افتالا دو تا رو ذکر کردم، این دو تایش هم بعد توضیحاتش رو بعد ارزم. تا اینجای کار اجمالا روشن شد که شما یک در مرحله بقا یه حالتی دارید، شما میگید این مثلا زن حرام بود الان هم حرام بود. سوال اینه که این چیه؟ از داریم علماء اهل سنت اینو زن میدونن و یه قاعده کلی هم گذاشتن که زن در احکام شرعی وجود داره. طبعا علماء شیعه مذهب اهل بیت همیشه این بوده که زن در احکام شرعی وجود نیست. خب اگر زن حجت نباشه، نه قیاس حجت نه استصحاب است. اما تقدیری که این دو تا از زن باشه و این فرض اوله. فرض دوم یعنی به اصطلاح تصویر اوله. تصویر دوم همون چیزیست که الان بیشتر در کتب اصول ما مطرحه، حالا دقت بشه نشده توجه بشه، قیاس رو مفید زن میدونن، استصحاب رو اصل عملی میدونن. یعنی به عبارت اخرى در باب استصحاب شما زن ندارید، اون توسعه یعنی زن نیست، این فقط جری عملی است. تا دیروز زید و زنده میدونید، امروز هم نهید میشونید زنده است. یعنی چی؟ یعنی فقط اموال شخصی نمیشه زنش ازدواج کنه، این احکام تمام آثاری که تا دیروز بارون حالا بارون. پس ما در باب استصحاب در حقیقت یک نوع زن که داریم مورد از زن اون لزوم عمله، یعنی در حقیقت شما بر طبق حالت سابقه عمل میکنید، نه اینکه پس این زن از مقوله فرض عقل نظری نیست، این زن از مقوله عقل عملی است، شما جری عملی در حالت سابقه دارید. این هم یک ترس. یه تفسیر دیگه این بود که نه، این بالاتر از جری عملی است، یک نوع اماریت داره، حکایت از، لیکن اماریتش به نحوه حکایت از خارج نیست، که از این برمو استاد تو بحث اصل مثبت این راه داره. یه راه دیگه هم تصویرش این بود که نه، این زن نیست که کاشف باشه، چون زن طبیعتش کشفه. این یه چیزیست ما بین زن و شک، و این در حالتی که در این حالت شما انکشاف الواقع رو میبینید اما کاشف ندارید. این هم یک تفسیر مرحوم نایمی برای این مطلب. خوب دقت کنید، این حالت ارتکازی ماست، این حالت ارتکازی ماست. در تفسیر این حالت ارتکازی اختلافی پیدا شد که چهار قول دوزم عرض کردیم. ولی اگر دقت کنید اون یه فعل نکه کن تعلا یقین من وزوره، میاد وضوع رو نگاه میکنه، نه اینکه شما زن نبه برقاب داریم. ولی آید مقیده که اون ولی سلا که ولی تنبوزه داریم اختلاف تنبیه. پس بنابراین این هم رأی چهارم که در حقیقت یک نوع انکشاف واقعه لیکن کاشف نیست. اون چی که به ذهن ما میرسه این اصلا زن نیست که این بحث رو مطرح بکنه، اون انکشاف واقع هم که مرمون هایی میبرمزن یا توجهی که مرمون استاد کردن یا حرفی که اصولین دیاز اصولین بودن که جهلی عملی، اینها درسته، نه اینکه اینها درست نیست، لیکن اینها برای تحلیلش کافی نیست. به اعتقاد ما حقیقت استصحاب، بلکه به اعتقاد ما قیاس هم همینطوره، یعنی این مشکل تو استصحاب نیست. اینی که اصحاب ما قیاس رو از استصحاب جدا کردن متأخر اصولی به ذهن ما درست نیست، قیاس هم همینطوره. این حالتی که در ما هست ازش تعبیر میتونیم بکنیم با حالت ابداعی نفس، نه از عقل عملی است نه از عقل نظری، هیچ کدوم نیست. چون عقل نظری که ادراک واقعیات میکنه، عقل عملی هم میاد برای نفعل یاده. نه این هیچ کدوم نیست، این یک حالت ابداعی نفسه. این هم که عرض کردم در کتاب روانشناسی روش تحصیل کار درستیه، این یک حالت ابداعی است که بشر ابداع میکنه. و لذا هم ادهی گفتن احساس ها وجود مثلا حتی در حیوانات هست، کبوتر با خونش برمیاره. نوشتن شیف هم بوده در کلمات خودم هم. اون حالتی که کبوتر با خونش برمیاره حالت غریزی است، اون نه حالت ادراک، نه عقل نظری است، نه عقل عملی و نه حالت ابداعی است. یک چیز دیگه به نام غریزه ما داریم، اون حالت غریزی است، اون باز بحث ربطی مننفی نداره. حالت ابداعی همونیست که من الان عرض کردم از بعضی روانشناسا فرق بین معنا و مفهوم، اگه اون حالا تعبیر درست به کار بره. کتابی رو که میگن اگر این به دستور کامپیوتر باشه، اصول روانشناسی مان، فلان تئوری مان، مان که وقتی این کتاب دست دانشگاه بود 50 سال، اونجا این فرق رو میذاره بین معنا و مفهوم. این درسته، این اصل این فرق. حالا شما میتونید بگید یقین به حدود، ظن به وها، این اصطلاح خود ما میتونی اسمش رو بذاری همین معنا و مفهوم، حالا اگه اصطلاحی باشه این درست کنه. میتونی شما فرقش عقل نظری و ابداعی بگذاری، عقل ابداعی، ادراک نظری و ادراک، این هم اشکال نداره. میتونی اسمش ادراک مستقیم به ادراک غیر مستقیم، مباشر و غیر مباشر. یعنی به عبارت دیگر شما تارتن یک چیز رو از خارج مستقیم درک میکنید. دیروز زیدو تو خیابان دیدید، این یک صورتی از این هست. امروز هم همون صورت پیش شما هست. بله، بر اثر اینکه شب پیش آمده در این صورت دقت بکنید، شما دیگه خیابان بودنش رو لحاظ نمیکنید، چون میدونید از خونش خوابیده. اون صورتی که شما الان در ذهنتون امروز هست اصل بقا زیده. شما نگاه میکنید، بحث سر اینه که این صورتی که هست آیون اهل سنت و قدمای ما یک نوع زن میدونن، میگن یقین به حدوث مفید زن به بقاه، مثلا یقین به حدوث زن به بقاه میره. ما حرفمون اینه که نه، این یک حالت است که نفس ابداع میکنه و منشأ این ابداع نفس چون مرحله به اصطلاح غیر مستقیم و غیر مباشره، این فرضش جهل به واقعه. یعنی میاد این فرض میکنه من دیروز زید رو دیدم، امروز نمیدانم. این غیر مباشر شما این جهله. اینی که علمای ما متأخرین ما اسمش هم اصل عملی گذاشتن، مال همین نکته است. فرض کردیم هر وقت شما علم و ادراک نفسانی رو مورد بحث قرار دادین، مورد بررسی قرار دادین، این میشه اصل عملی. شما میگید من امروز نمیبینم، دقت بکنید، دیروز دیدم امروز ندیدم. ببینید در این فرض در حقیقت نفس میاد ابداع میکنه و حقیقت این ابداع هم از یک زاویه معینه. فرق بین ادراک امروز شما با دیروز همینجاست. فرق بین این قولی که یه ادراک ابداعیست با اونه که ظن کاشف میدونه همینجاست. این نکته بسیار اساسی است در فرق رسه ما بین ابداعی بودن و زن بودن و کاشف بودن. حالا من الان توضیحش عرض میکنم که کاملا واضح بشه. پس بنابراین چون شما یک صورت نفسانی تو مورد بررسی قرار دارید، یعنی شما مستقیم امروز زید رو ندیدید، یک صورتی که از دیروز دیدید و اون صورت رو الان میگیم باقیه، یعنی سیر عملی شما، ابداع نفس شما، آثار بقا رو بر اون میبینید، این میشه اصل عملی. و خوب دقت بکنید در اصل عملی یک واقع به تمام واقع جعل نمیشه، واقع از یک زاویه جعل میشه. مثلا شما شک میکنید که آیا اموال تقسیم بشه یا نه، میگید من دیروز دیدم زندر شده، آیا شما روز اموالش تقسیم کنید؟ اگر بنا بشه اعتباری بیاد از یک زاویه است نه از تمام وجود. این فرق بینه زن و بین ما نحنفی. حالا من توضیحش عرض کنم تا روشن بشه. و دلیل ما هم بر این مطلب رجوع به ارتکازات خودمونه. حالا فرض کنیم مثلا کسی آمد گفت من الان با زید بودم تو راه، من با زید بودم. این که بگه من الان با ذهن بودن، شما در حقیقت کاری رو که میکنید خوب دقت بکنید، این گفتن او شما رو در این قرار ذهن رو میبینید، این عقل نظر است. این دیدن شما از همه حسیات وجودی زیده، نه به لحاظ فقط ترتیب. مثلا فرض کنید اگر زید کارمند اداره است، آدم مواظبی هم هست، این ساعت مثلا اون ساعت 10 این با تو اداره باشه، تا بگه زید رو دیدم تو ذهن تو میاد تو اداره هم بوده، این مستطاعت ایش حجت. لذا اگر به شما گفت در خیابان با هم قدم میزنید، شما تعجب میکنید، میگه میگه نمیگه زید رو دیدی، زید رو مقید یه ساعت 10 با تو اداره باشه، یعنیش تو خوبی تصور بکنید. اما وقتی شما میگید دیروز من میدونستم زید زنده است، دیروز دیدمش، امروز زنده است، آیا این که میگید امروز زنده است اینه که در خیابان یا در اداره اینم حکم میکنه؟ ببینید دو تصور خوشم شد تصور زید. یه دفعه شما حالت اماری دارین و حالت وصول به واقع دارین، اون لوازم و عرفیش هم فکر میکنه. این نقطه اصلی مصبتات و اصول اینجاست استثنا. آقایون اهل سنت و قدمای ما میگفتن اگر شما گفتید الان که دیروز زید بود الانم هست، خوب دقت کنید، این معناش اینه که کلام شما اینه که الان تو اداره هست، چون الان یه زید هست دیگه، از اون برم زید میدونیم آدم مقیدی بوده، فرض کنیم ساعت 8 تا 12 ما تو اداره باشن، الان ساعت 10. پس وقتی نقطه فنی روشن شد، چرا اونا مثبتات اصول رو استصحاب رو حجت میدونستن؟ میگن وقتی شما گفتید زید الان زنده است، مثل کسی به شما خبر بده زید الان زنده است. اصولین متأخر ما آمدن گفتن نه، زنده بودن زید معناش نیست که الان تو اداره است، اینکه گفتن لوازم عرفی حجت میدونستن، یعنی شما اون صورت ذهنی شما فقط این بود که زید دیروز دیدی، الان به همین صورت ذهنی به همین مقدار اکتفا میکنیم، به این کاری نداریم تو اداره است یا در خیابان یا در منزل. اما وقتی به شما خبر بدن بونم کار داریم، این تمام نکته فنی در باب مسلم. یعنی اونهایی که میگفتن استصحاب اصل عملی، خب واضح اون که میگه اصل عملی صرفه، میگه الان من به شما حکم کنم آثار زنده بودن زید بار کنید، مثلا اموالش رو تصرف کنم که این تحصیل نمیده، اما این که الان تو اداره است این جزو آثار نمیده، این ربطی به زید نمیده. اینی که علمای ما و این مسئله خیلی فروع زیادی داره، یعنی اون تصور ابتدای شما با اون واقعش نمیسازه. اگر آیان در مسائلی که در باب قضاوت در اجاره اختلاف بین موجد در باب اجاره غیره اگر دقت بکنید، یک استصحاب رو جاری میکنن، لازمش هم عکس میکنن، که من مفصلا توی بعضی از فروع باب قضا اونجا متعرض شدیم. اون نکته قضایی هم داره، نکته این اصل عملی هم داره، دو تا نکته داره. خوب دقت بکنید، این رو الان باید تحلیل بکنید، ببینید چرا اگر کسی به شما خبر داد من الان با زید بودم، از نظر عرفی با در نظر گرفتن این که زید آدم مقیدیه تصویر میکنه الان تو اداره است، اگر غیر این آمد تناقض میبینید، اگر غیر این آمد. اما اگر شما خودتون استصحاب حیات کردید و به شما گفت کسی آمد گفت من گفت، مثلا شما هم فهمیدین زید در خیابان، این رو با حالت دیروز تناقض نمیبینید. سوال اصولی های اهل سنت مهم میبینیم، فرق نمیکنه. نکته فرقی روشن شد. اگر شما میدانید به استصحاب زید دیروز بوده امروز هم هست، پس شما امروز هم تو اداره میبینید. اگر گفتم به شما در خیابانه، شما تعجب میکنید، میگیم زید دیروز زنده بود امروز هم زنده است، قاعدتا باید تو اداره باشه. خوب دقت بکنید، سوال فنی اینجا چون مسئله شد تو بین حد برای اون تحلیل نجوره بود، سوال فنی در حقیقت اینجا دیگه نکته فنی روشن شد. آیا این دوتا مثل هم هم؟ اگر گفت الان بازه بودم و در خیابان با هم قدم میزدیم، شما یک نوع تناقض، شما خواهی نخواهی سوال میکنیم چطور تو اداره مقید، چرا تو خیابان با تو اداره باشید. اما اگر استصحاب کردیم، دیروز زید زنده بود، امروزم حکم کردیم زید زنده، این که امروز میگیم زید زنده است یعنی الان تو اداره است؟ این همونیست که مرمون شیخ انصاری که لوازم عرفی بار نمیشه. یعنی اونی که در اصول ما آمد، یعنی یکی از جهات بسیار مهم در اصول شیعه که خیلی روش کار کردن اینجا بود. آمدن گفتن نه، شما باید تحلیل کردن، شما فقط حکم به زنده بودن رو میکنید، نمیگید الان تو اداره است. اهل سنت چون زن میدونستن و کاشه میگفتن این با اخبار فرقی نمیکنه. پس تا اینجا رسیدیم که امشب فکر بکنید آیا این حالت نفسانی رو چجور تصویر بکنیم. اون نقطه نفسانی که در اینجا هست این رو چجور تصویر بکنیم؟ آیا تصویر بکنیم به این که یک اصل عملیست، یا حرف مرحوم نائینی انکشاف، یا حرف بنده که ابداع؟ ما معتقدیم مرحوم نائینی یا مرحوم آقای دیگران این نقطه فنی اون بوده که این جزء ابداعات نفسه. وقتی این ابداع نفس به مقدار خود وضوعه، نه به مقدار کاشف، کاشف از وضوع، کاشف از وضوع نیست. لعنگی کنت علایت به یا اصطلاح دیگری، یا من چون تارتو به کار بوده، ادراک مستقیم و مباشر. این مستقیم و تازگی توی زبانه ما آمده به خاطر اینکه دایرکتی به اصطلاح در لغت انگلیسی، یک ادراک مباشر عربا غالبا مباشر که اینو میگن مستقیم، یه ادراک مباشر داریم، یه ادراک غیر مباشر که اسم غیر مباشر ادراک ابداعی. بگیم اصول عملی از این قبیله هم، وقتی این اصول هم درجات دارن فرقای جمعه. اصلا الله محمد محمد محمد.